پایان نوبت کاری سوم برنامه شبکه رادیویی معارف نزدیک شدیم و ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودید از ساعت 22 دیشب تا همینک. در این نوبت کاری به اتفاق همکاران خوبم جناب آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار، شاهرخ نظری هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده گوینده، افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشتیم با این امید که برنامه‌های این نوبت کاری مورد توجه و پسند شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه برکرانه فرات باشید. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. برکرانه فرات قنده تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهاری غم را. تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. قند تو روشنی چشم و جان من مولا،
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن رسالت جامعه اسلامی در ساحت نهضت حسینی علیه السلام بود. در طی روزهای قبل موضوع سخن تحلیل شد که رسالت یعنی چه، رسالت یعنی چه، چه پیوندی بین جامعه اسلامی و نهضت حسینی سلام الله علیه است، رسول به چه گروه یا اشخاصی میگویند، پیوند رسول و مرسل چگونه است، این رسول پیام را از مرسل تحویل میگیرد، به کجا میرساند، به چه گروهی میرساند، این گونه از امور و سایر مطالب وابسته به آن در طی روزهای قبل به عرضتون رسید. امروز از بیان نورانی خود سید الشهدا سلام الله علیه هم اهمیت نهضت کربلا را به عرضتون برسانیم، هم رسالت جامعه اسلامی را تبیین کنیم. در جریان کربلا سخن در این نیست که یک مظلومی شربت شهادت نوشید یا آزادی خواهی را کشتن یا بیگناهی را شهید کردن یا مهمانی را کشتن و مانند آن، همه اینها بود، ولی حسین ابن علی بود جریان نهضت کربلای اون حضرت سلام الله علیه فوق اینهاست. چون مهمان کشی بد است ولی در تاریخ زیاد اتفاق افتاده، مظلوم کشی بد است ولی زیاد اتفاق افتاده، غریب کشی بد است ولی بسیار اتفاق افتاده، اینها در هاضمه تاریخ حذف شده است، در کتاب‌های تاریخ دفن شد. جریان حسین ابن علی همان است که خودش در کربلا روز عاشورا خودش رو معرفی کرد و نهضتش رو تبیین کرد. فرمود مردم، ما عرشی‌ها را در فرش و زمین نبینید، اگر خواستید ببینید امامت یعنی چه، ما حرفمون چیست، از کجا پیام می‌آوریم، شما را به کجا دعوت می‌کنیم، به محکمه قرآن کریم مراجعه کنید. یک، در قرآن کریم اسرار راد مردان عالم مطرح است، با اونها نسنجید. سلحشوران جنگجو در قرآن نامشون کم نیست، ما را با اونها نسنجید. آزادی خواهان و عدالت طلبانی که قرآن داستان اونها را نقل می کند ما را با اونها نسنجی، مردانی که برای رفاه جامعه قیام کردند و شربت شهادت نوشیدند ما را با اونها نسنجی، زیرا همه اینها جزء شعاهای فرعی نهضت من است. اگر خواستید جریان کربلا را تبیین کنید و وضع مرا بررسی کنید، چون من خلیفه تام ذات اقدس الهم، مسئله امامت ما از جای دیگر آمده، مسئله رهبری ما از جای دیگر آمده، ما رهبر مردمیم روی نسب ذات اقدس اله، روی انتصاب الهی، نه روی انتخاب مردم. اون که منتخب مردم است وکیل مردم است، اون که منتصب من الله است ولی مردم است. ما با انما ولیکم الله آمدیم، ما با الیوم اکملتو آمدیم، ما با بلغ با انزل الیک آمدیم، ما را در این فاز و فضا بسنجید. مردم، خدای سبحان سه بار غضب کرد و می کند، دو بارش مربوط به گذشته است، یک بارش مربوط به عاشورای من. فرمود اشتد غضب الله سبحانه و تعالی علی الیهود اذ قالوا عزیر ابن الله و اشتد غضب الله علی النصارى اذ قالوا ثالث و ثلاثه و اشتد غضب الله علی قوم اجتمعوا علی قتل ابن بنت نبیه. فرمود مردم، دو کار تلخ تاریخی را دیگران کردند، سومی را شما. یهود مورد غضب خدا شد برای اینکه برای خدا پسر قائل شد، گفت عزیر معاذ الله پسر خداست. نصارا مورد غضب خدا قرار گرفت برای اینکه گفت عیسی ثالث ثلاثه است، خدا ثالث ثلاثه است، روح القدس ثالث ثلاثه است. ترساها در توحید مشکل جدی دارند، مبتلا به تثلیثند. شما مشکل جدی دارید، درد حسین ابن علی را میکشید. این حرف از عرش میگذرد. یعنی من به عنوان یک رهبر آزادی خواه قیام نکردم که بگید از اینها تو عالم زیاده. من به عنوان یک عدالت خواه و اقتصاد طلب و رفاه طلب عادی مبارزه نمی کنم تا بگویید از این آزادی خواه زیاده. ما از جای دیگر آمدیم و به جای دیگر را می رویم، سعی می کنیم پیام اون جای دیگر را به شما برسانیم و شما را به اون جای دیگر آشنا کنیم. اون که با شماست به شما حرف او را نمی شنوید، در درون شما سروش غیب است. با اون حرف ها را چون بلنگوی اون حرفیم، تریبون اون حرفیم، از درون شما به گوش شما می رسانیم. ما شما را به ابد آشنا می کنیم. سخن از 10 میلیارد سال نیست، سخن از میلیارد سال نیست. این مجموعه روزی تاریخ مصرفش می گذرد، زمین بسادش برچیده می شود، آسمان بسادش برچیده می شود، این راه های کهکشانی همه بسادش برچیده می شود، ولی انسانیت انسانی موجود مجرد ابدی زوال ناپذیر است. ما ایم و ابدیت ما از اونجا خبر آوردیم، شما را به اونجا دعوت می کنیم. فرق من با رهبران دیگر این است که من در سیاق توحید خدایم. مسئله امامت در نزد ما شیعه های مسئله کلامی است، نه مسئله فقهی. نه تنها بر ما واجب است که امامت اونها را بپذیریم که بشود یک مسئله فقهی، بلکه ما معتقدیم نسب امام، تعیین امام، تبیین امام مستقیما از ناحیه ذات اقدس اله است. زیرا ما با کل جهان ارتباط تنگاتنگ داریم، ما از عمق دریاها تا اوج سپهرها رابطه علمی داریم، چه بخواهیم چه نخواهیم بشر درگیر با این مجموعه است. یک، بسیاری از این اسرار عمق دریا تا اوج کهکشانها و راه شیری را ما نمیدانیم. دو، بعد از اینکه این مجموعه برچیده شد کجا میرویم نمیدانیم. سه، اونجا از ما چی میخواهند نمیدانیم. چهار، اون ره توشه ابدی زوال ناپذیر که ما را تأمین بکند چیست نمیدانیم. پنج، اینها را یه رهبر ملکوتی باید برای ما مشخص کند. اینه که وجود مبارک ابی عبدالله فرمود جریان امامت مثل جریان توحید و نبوت جزء اصول است، منتها امامت جز اصول مذهب است، نبوت جز اصول دین. یه مسئله کلامی مطرح است، یه مسئله فقهی. مسئله که موضوع مسئله فعل خداست، این در فقه و حقوق و اخلاق نمی گنجد. این جایگاه رفیعش در علم کلام است که خدا چه کرد، چه می کند، چی دستور داد، چی دستور نداد. مسئله است که موضوع او کار خداست. این در قالب فقه و اخلاق و حقوق و علوم دیگر نمی گنجد. این در علم کلام می گنجد. یه مسئله است که موضوعش فعل ماست، وظیفه ما چیست. این در اخلاق می گنجد، در فقه می گنجد، در حقوق می گنجد. اون علومی که موضوع مسائل اونها فعل مردم است می شود اخلاق، فقه، حقوق. اون مسائلی که موضوعش فعل خداست می شود حکمت، کلام و مانند آن. سالار شهیدان فرمود غضب خدا بر یهودی ها برای این روا شد که اونها در توحید مشکل پیدا کردن، گفتن عزیر ابن الله. غضب خدا بر نصارا روا شد چون اونها هم در توحید مشکل جدی پیدا کردن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. شما امویان و مروانیان و کوفیان مورد خشم اله هستید، برای اینکه جمع شدید دارید پسر پیغمبر را میکشید، دارید با امامت میجنگید، دارید با عصمت میجنگید، دارید با ولایت میجنگید، دارید با معجزه میجنگید، دارید با علم غیب میجنگید. اونهایی که حرفهای آزادی خواهی میزنن تو عالم قبل از ما هم بودن، بعد از ما هم هستن، اما اونها دو متری خود را پشت دیوار نمیبینن. ما از ابد خبر داریم، از ازل خبر داریم، با هم میرویم. وقتی این قافله به اون مقصد رسیده است، اونگاه میفهمید که حرف ما چیه، اونگاه میفهمید ما چی میگفتیم. جناب حافظ میگوید مقصد برای ما معلوم نیست، منزل برای ما معلوم نیست، این قافله کجا میروند هم برای ما معلوم نیست، ولی اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست. اینا میرن کجا میروند نمیدانیم، ولی اینقدر رو من میشنوم که اینا قافلن، مقصدی دارن، مقصودی دارن، منزلگاهی دارن. صدای زنگ گردن شترهای اینها را من حافظ میشنوم. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، ولی اونقدر هست که بانگ جرسی میآید. این زنگ گردن شتر و اسب را میگن جرس. اون کسی که خواب است، او خیال میکند انسان که میمیرد میپوسد، شهرداری این پوسیده ها را به زبالدان گورستان دفن میکند و دیگر هیچ. اون که صدای زنگ را میشنود میگوید انسان که میمیرد از پوست به در میآید، نه بپوسد. این مرغ باغ ملکوت است، از عالم خاک نیست. چند روزی قفسی ساختن از بدنم. اینا را که تو درس و بحث نمی شود دید، اینا جز علوم تجربی نیست. معرفت شناسی حسی به تجربی نسبت به اینا کارآمد نیست. حسین ابن علی فرمود مرا تو عرش بیابید، امامت من را در کنار توحید تلقی کنید. غضبی که خدا بر شما می کند نظیر غضب بر یهودی هاست، نظیر غضب بر ترساهاست. این می شود کربلا. از اینجا معنای مردم سالاری با مردم سالاری دینی فرق است. این مردم سالاری را خیلی ها داشته و دارن، خیلی هم تعقیب میکنن. اما مردم سالاری دینی یعنی چه؟ مردم سالاری غیر دینی یعنی مردم آزادانه هر که را بخواهن انتخاب میکنن، به هر که بخواهن رأی میدهن که اساره افکار اونها را بفهمد و پیاده کند، نتیجه آرای اونها را بفهمد و اجرا کند، خواسته های اونها را درک کند و مطالبات اونها را پیاده کند و دیگر هیچ. این میشود مردم سالاری. اما مردم سالاری دینی این است، یک جامعه میگوین ما یک مکتبی را پذیرفتیم به نام قرآن، وحی را قبول داریم، مرگ را قبول داریم، مردن را از پوست به در آمدن میدانیم نه پوسیدن. مردن برای ما هجرت است، چون بعد از مرگ خبری هست، با دست خالی و روی سیاه نمیتوان رفت. کاری باید بکنیم که هم در دنیا راحت باشیم، سلطه پذیر نباشیم، سلطگر نباشیم، ذلیل نباشیم، عزیز و شریف باشیم، هم بعد از مرگ راحت باشیم. این در مکتبهای بشری و ایسبها و ایستهای انسانی نیست. این را اون خدایی که دنیا را آفرید، روح را به انسان داد، بدن میرا را به انسان داد، روح نمیر را به انسان داد، او میداند که ما از کجا به کجا سفر میکنیم و بعد از سفر ره توشه ما چیست و زادراه ما چیست، اونجا چه خبر است، اینجا چه ببریم که اونجا سودمند باشد. این میشود مردم سالاری دینی. قهرم به کسی رأی میدیم که مسلمان باشد، متدین باشد، با بیگانه در ستیز باشد، پنهانی کسی کشوری را نفروشد، مطالبات مردم را در دنیا حفظ بکند، معقولات جامعه را درک کند، مقبولات جامعه را درک کند و مانند آن. وجود مبارک سالار شهیدان فرمود شما خیال نکنید یک مظلوم را دارد مظلومانه می کشید تا بگویید از این مظلوم ها تو عالم زیاد بودند. این را ظاهرن دست به محاسن شریفش برد، فرمود شما در برابر توحید مسئولی. اشتد غضب الله سبحانه و تعالی علی الیهود از قالوا عزیر ابن الله، و اشتد غضب الله سبحانه و تعالی علی النصارى از قالوا عیسی ابن مریم ثالث و ثلاثه، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، و اشتد غضب الله علی قوم اجتمعوا علی قتل ابن بنت نبیهم. این معنای کربلاست. اما اون رسالتی که به ما داده است، چون این معنا همیشه زنده است، طبق بیان نورانی زینب کبرا در شام که سوگند یاد کرده بود این نام فراموش شدنی نیست، این مثل نور است، هر کس روی نور پا بگذارد این نور بالای پای او می آید، این چنین نیست که دفن بشود، این نظیر سنگ نیست که اگر کسی روی سنگ پا گذاشت اون سنگ بشه مستور، خاک نیست که اگر کسی روی خاک پا گذاشت اون خاک بشه محجوب. شما در فضای باز به روز روشن، هر جا که روشن است اگر روی نور پا گذاشتی اون نور میاد بالای پای شما، نه اینکه بره زیر پای شما. فرمود این نور است، این نور خاموش شدنی نیست، این در دسترس کسی نیست که خاموش بکنید. فوالله لا تمحو وحینا ولا تمیتو ذکرنا. فرمود قسم به خدا اون قدرت عموی توان اون را ندارد که نام ما را فراموش کند. اون روز به عرضتون رسید که قدرت عموی در شام یعنی قدرت خاورمیانه. امپراتوری قدر قدرت ایران تسلیم شده بود، امپراتوری قدر قدرت روم تسلیم شده بود. اون روز در خاورمیانه غیر از امپراتوری بزرگ کسی حکومتی نداشت، هم ایران فتح شده بود هم روم فتح شده بود، تمام این خاورمیانه در اختیار حجاز بود، نماینده های اینها در دورترین نقطه شرق و غرب در شام حضور پیدا می کردن. اون طرف آب یعنی اقیانوس اطلس که در دسترس نبود، این طرف آب هم که کشف نشده بود، نه خاور دور در دسترس بود نه باختر دور کشف شده بود. دنیای اون روز یعنی خاورمیانه که الان در حدود 50 کشور و مملکت است. اونها مقتدران خیال می‌کردند که می‌توانند با کشتن حسین ابن علی وحی و امامت و نبوت را به دست نسیان بسپرند. زینب کبرا اون سخنرانی حاد را در شام ایراد کرد، فبود قسم به خدا حسین برای همیشه زنده است، قسم به خدا این نهضت زنده است، این از جان مردم برخاست، این که نظیر آزادی خواهی نیست، این از درون درون برخاست. اگر دل زیاد تو غافل نشیند، خدنگ بلا بر دل دل نشیند. این خدنگ از اون چوبهای پردوامی بود که از او تیر درست میکردن، این درخت خدنگ معروف بود، اون روزها هم تغذیه میکردن تربیت میکردن که درخت خدنگ بکارن که از آهن با دوام تر بود، و چوبهای تیر را هم از این درخت خدنگ میتراشیدن. وقتی تیر تراشی و اون تیرهای چوبی رخت بربست، قرص اشجار خدنگم کم شد، خدنگ بلا بر دل دل نشیند. این را بیان نورانی زینب کبراست در کنار سر بی بدن ابی عبدالله گفت، در کنار حجت خدا امام زین العابدین گفت، در کنار حجت خدا امام باقر گفت که گفتن امام باقر بچه 3 یا 4 ساله بود در کربلا حضور داشت. وجود مبارک ابی عبدالله چه نهضتش زنده است، رسالتش را در ظهر عاشورا به همه ما ابلاغ کرد. فرمود بعد از اینکه شهدا را از نزدیک مشاهده کرد که همه اینها شربت شهادت نوشیدن، اونگاه با صدای رسا فرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عنا حرم الرسول، هل من موحد فینا ینصرنا و یذب عنا. این بیان رسالتی است که سالار شهیدان تدوین کرد. فرمود آیا کسی هست که دین ما را یاری کند؟ چون وجود مبارک ابی عبدالله ناصری نمیخواست، خب برفت 4 نفر هم به نصرت او قیام میکردن. او که ان الله شاء ان یراک قتیلا را قبلا به همه ابلاغ کرده بود. فرمود اینا دست از من بر نمیدارد، اگر در تمام دنیا جایی برای من نباشد من اهل تسلیم نیستم. لو لم یکن لی فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید ابن معاویه. شما فرمود به من میگید یمن آشوبه، شرق برم، غرب برم، عراق برم، حجاز برم، این پیشنهادها رو میدید یعنی چی؟ لو لم یکن لی فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما بایعت یزید ابن معاویه. این حرف بعد از 1400 سال یه روح الله رو تربیت میکنه که فشار صدام باعث شد این مجبور بشود امام راحل از نجف برود بیرون. قبلا با کویت مذاکره کردن، با وزارت امور خارجه کویت مذاکره کردن، اونا موافقت کردن که امام راحل از نجف به کویت بیاید. از عراق تبعید شد، رنده شد تا به مرز کویت رسیدن. اونجا گفتن ما شما راه نمیدیم. حالا کجا برود؟ سید است، پیر مرد است، بین 70 و 80 سال دارد زندگی میکند، در آستانه 80 سالگی است. وجود مبارک امام راحل همون حرف ابی عبدالله را زد. فرمود اگر ما رو راه ندی، ما از فرودگاه به فرودگاه عالم بخواهیم سفر بکنیم، حرف ما همینه. این همون حرف حسین ابن علی. خب یه سید پیر مرد نزدیک 80 سال، اون پسرش رو از دست داد، قبلا موافقت کردن که وارد کویت بشود. همین امیر کویت که این پسر پیغمبر را راه نداد، اونجور مظلوم صدام ظالم شد. بدبختی این است که امیر کویت مظلوم شد ولی معجور نشد. همین صدام بر او مسلط شد، کشورش اشغال کرد. نمیدانم اون روزها روزنامه ها رو میخوندید یا نه، همین عبای مطلای امیر کویت رو دیدید یا نه؟ دستش رو از آستین این عبای مطلا در آورد، دستمالش رو در آورد، های های در غرب گریه کرد، گفت من رو در یابی. همون حرفی که گفت چرچیل زد من برای رفتن کشورم ولو از شیطانم که شد کمک بگیرم، همون حرف را همین امیر بدبخت زد. این مظلوم شد ولی معجور نشد. مگر هر کتک خورده اجر داره؟ مگر هر ستم دیده اجر داره؟ من اعان ظالمن سلطه الله علیه. اون چنون امیر کویت را رسوا کرد که اون ناچار شد به کشور کفر برود، از کافر با گریه کمک بگیرد، بعد بسیاری از ذخایر کشور خودش را تقدیم بکند، بردگی خود را در برابر غرب امضا بکند تا اونا لشکرکشی بکنند، بیاین کویت را از دست این صدام آزاد بکنن. این خطر اون و این هم امنیت امام راحل. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود لو لم یکن لی فی الدنیا ملجأ ولا مأوى، من دست در بچم را بگیرم از شهر به شهر ناچار ما مسافرت کنم تسلیم نمی شدم. همین حرف را بعد از 1400 سال پسر پیغمبر گفت. گفت از فرودگاه به فرودگاه، از کشتی به کشتی، از هواپیما به هواپیما، کل عالم را بگردم، من دودمان پهلوی را به رسمیت نمیشناسم، من صدام را به رسمیت نمیشناسم، این آمریکای جنایتکار خورخار را من به رسمیت نمیشناسم، نفت ایران مال ایرانه، گاز ایران مال ایرانه، منابع ایران مال ایرانه، دین ایرانی باید زنده بشود. این رای حسین ابن علی است. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود آیا کسی هست که منو یاری کند یا نه؟ این رسالت حسینی است. فرمود هل من ناصر ینصرنی، این هل من ناصر رسالت است. شما تو این چهره پرچمها و پارچه نوشته های این دفاع مقدس تو جبهه ها رفتید، البته دیدید، خیلی از شما جبهه را از نزدیک رفتید، دیدید، شهید دادید، غالب اونها هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول، این شعارهای حسینی تو این پارچه نوشته است. این هاست که کشور رو حفظ میکند، این هاست که در روز خطر همین جوان ها حفظ بکنن، نه اون کسی که گرفتار آهن سرده. اون نه قبل از انقلاب شهید داد مبارزه کرده، بعد از انقلاب، نه توی انقلاب، نه دفاع مقدس. اما اونی که سینه میزند پا برهنه است، در روز خطر کشور رو حفظ میکند. اونو باید تقویت کرد، اونو باید تأیید کرد، به دنبال اون شعار باید رفت که شرع ما و شرف ما را حفظ بکند. ما یه همچه جوانی میتربیم که به لطف الهی روز افزون است. اینا را باید تقویت کرد، اینا را باید دعا کرد. اگه اهل نماز شبید اینا را دعا کنید، پدر و مادر اینها هستید، بعد از نماز اینا را دعا کنید. توقع نداشته باشید که اینا یک شب راه 100 ساله برود. اگر پدری، اگر مادری، اگر دلتون شکسته است، به جای عصبانی شدن دعا کنید، به جای تشر زدن دعا کنید، بگذارید اون نمازش بخواند، حسینی باشد، دعا کنید که خوب از خوبتر بشود، به از بهتر بشود. اینها هم انقلاب را اداره کردن تو زمان تظاهرات، هم جنگ را اینها اداره کردن، اون دفاع مقدس را اینها اداره کردن. این رسالت حسین ابن علی فرمود آیا کسی هست منو یاری کند یا نه؟ بعد از اینکه فرمود من تنها به نام حسین ابن علی نیستم، من امام شیعیانم، امامت مرا در کنار توحید بنگرید، امامت مرا در کنار رسالت بنگرید، کشتن مرا در کنار تسلیس ببینید، کشتن مرا در کنار تسنیه یهود ببینید. خطر امام کشی شبیه کفر است. کسی با امام مخالف باشد معصیت کبیره کرده، اما کسی به جنگ امام برود کافر است. حرب و که حربی، سلم که سلمی. یه بیان لطیفی محقق توسی خواجه نصیر در رضوان الله تعالی علیه دارد که مخالف و علی فسقه و محارب و هو کفره. اون که با علی ابن ابی طالب مخالف است، مسلمان است ولی فاسق. اما اون که با علی ابن ابی طالب درگیر است، به جنگ علی ابن ابی طالب می رود، او مثل بت‌پرست است، او کافر است، او که اهل بهشت نیست، او که مسلمان نیست. مخالف و علی فسقتون و محاربوه کفره. برای اینکه رسول خدا فرمود سلم و که سلمی، حرب و که حربی. کسی با تو به جنگت با من جنگیده است، خب جنگ با پیغمبر کفر است، معصیت عادی نیست. جنگ با حسین ابن علی کفر است، معصیت نیست. اینا مسلمان فاسق نیستن، اینا کافرن، به هیچ وجه اینا اهل سعادت نیستن. بنابراین وقتی سالار شهیدان امامت خود را جزء مسائل کلامی معرفی کرد، اهمیت به اثبات کبرا و حجت بالغ الهی بودن را همتای توحید قرار داد، فرمود یهودی ها مورد خشمند برای اینکه توحیدشون درست نیست، ترساها مورد خشمند برای اینکه توحیدشون درست نیست، شما هم مورد خشمید برای اینکه دارید امام زمانتون را میکشید، اونگاه عظمت نهضت کربلا مشخص میشود. این یک. اون شعار رسمی که آیا کسی هست منو یاری کند، آیا موحدی هست که ما را یاری کند، آیا ذابی هست که یذبان حرم رسول، این رسالتی است که به عهده ما گذاشته است. این دو. مطلب سوم آن که وجود مبارک ابی عبدالله در روح عاشورا یه دیدار خصوصی با زین العابدین سلام الله علیه داشت. در اون دیدار فرمود تو زنده ای، تو را شهید نمی کنن و ائمه فراوان از نسل تو به دنیا می آیند. به اهل حرم فرمود امام زمان شما امام زین العابدین است، فتاوا را از زین العابدین سوال کنید، بدون دستور حجت خدا حرکت نکنید، چی حلال است چی حرام است، کجا قیام کنید کجا قیام نکنید، به دستور امام زمانتون که امام سجاده است حرکت کنید. بعد فرمود علی و علی ابن حسین فرمود بلغ انی شیعتی السلام. فرمود زین العابدین صلاح مرا به شیعیان من ده. بلغ انی شیعتی از سلام و قل لهم مزا ابی غریبن فندبو مزا ابی شهیدن فبکو. فبود این دو جمله را هم به شیعیان من بود، بگو پدرم غریبانه رهل